برامده عزیز، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. با امیدی که روز جمعه خوش را سپری کرده باشین، در برنامه این ساعت ما قادر حبیب همکاری تاهر روشان در خدمت شما ایزان قرار داریم و در ادامه برنامه در کنار مجله فرهنگی آزادی پروگرام مربای مرچ را هم براتون داریم و گزارش های خبری. برنامه را با مشروع خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که امید مرزبان برایتان تقدیم می‌دارد.
یک جنرال آلمانی نیروهای ناتو تصمیم سازمان ملل بر خروج تعدادی از کارمندانش از افغانستان را تقویه کرده است. یک سرباز آمریکایی در حمله در شرق افغانستان کشته شده است و مردان مسلح یک افسر اردوی پاکستان را همراه با راننده‌اش در حمله در اسلام آباد زخمی ساختند. با عرض سلام و روز بخیر. دکچین معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز از رئیس جمهور باراک اوباما با جدیت خواست برای پیروزی در جنگ بر ضد طالبان و القاعده تعداد بیشتر سربازان آمریکایی را به افغانستان بفرستد. چینی در عین حال هشدار داده گفت اگر در این قسمت تأخیر شود، دشمنان آمریکا با جرأت‌تر خواهند شد و این موضوع بالای متحدان آمریکا تأثیر جدی خواهد گذاشت. دکچینی معاون جورج دبلیو بوش افزود فکر می‌کند برای پایان دادن شورش در افغانستان راه بهتری به جز حمله بر شورشیان وجود ندارد. دکچینی از حزب جمهوری خواهان یکی از منتقدین برجسته باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکاست. یک سروی تازه نشان می‌دهد که حمایت بریتانیایی‌ها از مأموریت نظامی کشورشان در افغانستان روز به روز کاهش می‌یابد. بر اساس این سروی، اکنون 57% مردم در بریتانیا فکر می‌کنند که پیروزی مأموریت نظامی کشورشان در افغانستان ناممکن است. این رقم فقط 2 هفته پیش به 48% می‌رسید. همین سروی همچنان نشان می‌دهد که 35% بریتانیایی‌ها می‌خواهند سربازان کشورشان به طور عاجل افغانستان را ترک کنند. در این حال قرار است امروز صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی از مأموریت و استراتژی کشورش در افغانستان دفاع کند. یک جنرال آلمانی نیروهای ناتو تصمیم سازمان ملل بر خروج تعدادی از کارمندانش از افغانستان را تقبیح کرده است. سازمان ملل متحد اخیراً تصمیم گرفت در حدود 600 کارمندش را به دلایل امنیتی موقتاً از افغانستان خارج خواهد کرد. جنرال ایگون رامز به خبرنگاران گفت او با این تصمیم سازمان ملل موافقت ندارد. این جنرال آلمانی همچنان از کاهش حمایت غربی ها از مأموریت نظامی کشورهایشان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. جنرال رامز گفته است در حالی که خستگی نیروهای غربی در جنگ افغانستان در حال افزایش است، بیم از آن دارد که حمایت مردم در کشورهای عضو ناتو از این مأموریت به پایان برسد. یک سرباز آمریکایی در حمله در شرق افغانستان کشته شده است. نیروهای ISAF در اعلامیه گفتند این سرباز روز چهارشنبه سرگرم گزمه بود که از سوی شورشیان هدف حمله قرار گرفت. در یک خبر دیگر آمده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله هوایی را بر منطقه در ولایت هلمند نکوهش کرده است. ادعا شده که در این حمله 9 غیر نظامی کشته شدند. دفتر کرزی میگوید رئیس جمهور فرمان تحقیقات عاجل در این ارتباط را صادر کرده است. نیروهای ISAF هم گفتند در مورد ادعاهای تحقیق میکنند که گویا قربانیان این حادثه غیر نظامیان بودند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. مردان مسلح یک افسر اردوی پاکستان را همراه با رانندهش در حمله در اسلام آباد زخمی ساختند. از آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان بر وزیرستان جنوبی این سومین بار است که یک افسر اردو در موترش در اسلام آباد هدف حمله افراد مسلح قرار می گیرد. به اساس خبر دیگر از پاکستان، رهبر طالبان پاکستانی در پیام به جنگجویان طرفدار خود گفته است افراد ترسو به دوزخ خواهند رفت. حکیم الله محسود به حامیان خود گفت آنان باید با پابندی کامل فرمانها را عملی کرده و میدان جنگ را بدون اجازه فرماندهان خود ترک نکنند. حکیم الله محسود روز سه‌شنبه از طریق یک سیستم مخابره بی‌سیم خطاب به هواخواهان خود سخنرانی کرد. اردوی پاکستان در نیمه ماه اکتبر حمله وسیع را علیه طالبان در وزیرستان جنوبی برا انداخت که تاکنون هم جریان دارد. گفته می شود وزیرستان جنوبی پناهگاه عمده رهبران طالبان و القاعده است. یک محکمه در آذربایجان 26 مرد را به جرم دست داشتن در حمله تروریستی بر یک مسجد به زندان فرستاد. این افراد هر یک از 2 تا 15 سال حبس محکوم شدند. در این حمله بر مسجد ابوبکر در ماه آگوست عیسوی در شهر باکو 2 تن کشته شدند. حمله زمانی رخ داد که مسجد پر از نمازگزاران بود. تعداد زیادی افراد همچنان در این حمله زخمی شدند. یک کارمند آلمانی کمیته صلیب سرخ در نتیجه تیراندازی در اندونزیا زخمی شده است. خبرگزاری دولتی انتارا گزارش داده است که یک مرد مسلح سوار بر موتورسایکل بر موتر تیراندازی کرد که همین کارمند صلیب سرخ سه فرد دیگر را انتقال میداد. این رویداد در ایالت رخ داد که برای ده ها سال محل برخورد میان اردوی اندونزیا و جنگجویان جدایی طلب بود. درگیری ها میان دو طرف در این منطقه در سال 2005 پس از امضای یک پیمان صلح پایان یافت. در اثر تیراندازی یک سرباز آمریکایی در ایالت تگزاس آمریکا 12 پرسنل نظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در مقر نظامی تگزاس در جنوب ایالات متحده رخ داد. سخنگوی اردوی آمریکا گفت حمله کننده در جریان حادثه کشته شد و دو عسکر مظنون بازداشت شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حادثه را طغیان ناگوار خشونت خواند. قصر سفید در این حال گفته است معلوم نیست چه انگیزه این تراژدی را سبب شده است. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را صادر کرد که در آن از اسرائیل و فلسطین خواسته شده است در مورد اتهامات تحقیق کنند که گویا اسرائیل و گروه حماس در برخورد اخیرشان در نوار غزه مرتکب جرایم جنگی شدند. اخیراً سازمان ملل متحد گزارش را نشر کرد که در آن اسرائیل و گروه حماس متهم به ارتکاب جرایم جنگی در برخوردشان در آغاز سال جاری عیسوی شدند. 114 کشور جهان به مسوده این قطعنامه رأی موافق، 18 کشور رأی مخالف و 14 کشور دیگر رأی تنه دادند. گزارش اینک به شورای امنیت ملل متحد راجع شده است، اما کارشناسان میگویند به نظر نمی رسد که این نهاد 15 عضوی در مورد این قطعنامه اقدام کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. ساعت 1:07 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌های خبری که برایتان داریم مشنوین، صدر اعظم بریتانیا امروز طی سخنرانی از استراتژی کشورش در افغانستان دفاع می‌کند و منشی عمومی ناتو در وبلاگ شخصی خود در مورد اداره جدید افغانستان اظهار نظر نموده. اینکه چی گفته با ما باشین و در گزارش‌هایی که برایتان داریم بشنوین. برنامه‌های مربای مرچ و هم مجله فرهنگی آزادی را نیز فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. یک سروی تازه نشان میدهد که حمایت بریتانیایی ها از ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان روز به روز کاهش مییابد. بر اساس این سروی اکنون 57% مردم در بریتانیا فکر میکنند که پیروزی ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان ناممکن است. این رقم فقط دو هفته پیش به 48% می رسید. همین سروی همچنان نشان می دهد که 35% بریتانیایی ها می خواهند سربازان کشورشان به طور عاجل افغانستان را ترک کنند. در این حال قرار است امروز صدر اعظم بریتانیا در سخنرانی از ماموریت و استراتژی کشورش در افغانستان دفاع کند. امید مرزبان در مورد گزارش دارد که با هم شنویم.
بریتانیا روز پنجشنبه گفت پس از کشته شدن 5 سرباز بریتانیایی توسط پلیس افغان در هلمند، نیروهای این کشور در استخدام ماموران پلیس در افغانستان دقت بیشتر خواهند کرد. از سوی دیگر در حالی که تعداد تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان در حال افزایش است، حکومت بریتانیا در داخل این کشور زیر فشار جدی است تا 9000 سربازش را از افغانستان بیرون کند. در نظر است صدر اعظم گوردن براون امروز جمعه در سخنرانی از پالیسی حکومتش در افغانستان دفاع کند. وزیر قوای مسلح بریتانیا بل رامل روز سه‌شنبه در اشاره به حمله ماموران پلیس افغان بر سربازان بریتانیایی گفت پس از این کسانی که در صفوف پلیس استخدام می شوند باید تصدیق پلیس محل و یا بزرگان قومی را داشته باشند تا ثابت شود که با طالبان رابطه ندارند. او گفت تا حال در هنگام استخدام افراد به صفوف پلیس تنها در مورد آن تحقیق نشد که فرد استخدام شونده با مواد مخدر معتاد است یا نه. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته است کشورش با پلیس افغان همکاری میکند تا طرز العمل بررسی سوابق افراد را بهتر سازند که تازه به صفوف پلیس استخدام میشوند. وای افزود واضح است که ما باید به طرز العمل خود در این قسمت تجدید نظر کنیم. طالبان مسلح روز سه‌شنبه مسئولیت حمله ماموران پلیس بر سربازان بریتانیایی را به دوش گرفتند. در این حمله 5 سرباز بریتانیایی کشته شدند و 6 تن دیگر آنان زخم برداشتند. با مرگ این سربازان تعداد سربازان بریتانیایی که از سال 2001 تا به حال در افغانستان کشته شدند به 229 تن رسید. این رویداد فشارها بر گوردن براون صدر اعظم بریتانیا را در داخل کشورش افزایش داده است، زیرا در بریتانیا همه‌روزه حمایت مردم از ماموریت نظامی این کشور در افغانستان کاهش می‌یابد. از سوی دیگر حمله اخیر بریتانیایی‌ها را بیشتر متوجه استراتژی ساخته است که بر اساس آن مربیان نظامی انگلیس باید روند آموزش پلیس افغان را سرعت ببخشند تا این نیروها بتوانند خود مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش بگیرند.
از شنیدین که صدر اعظم بریتانیا امروز در سخنرانی ماموریت و استراتژی کشورش دفاع میکنه و مقامات بریتانیایی میگن که صدر اعظم بریتانیا گوردن براون در سخنرانی که امروز خواهد داشت از موقف جدی‌تر در قبال کرزی صحبت خواهد کرد و خواهد گفت که جامعه جهانی کمک هایش را با مبارزه با فساد در افغانستان و بهبود امنیت در این کشور مشروط می سازه. البته در این حال اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو در بلاگ شخصی خود در مورد حکومت جدید افغانستان اظهار نظر نموده و در مورد حکومت جدید تحت رهبری حامد کرزی نگرانی جامعه بین المللی را بیان نموده و نگرانی خود را در رابطه با فساد اداری به صورت جدی نیز مطرح کرده. در مورد اظهارات اندرس فوگ راسموسن خالد مفتون گزارش دارد که با هم بشنویم.
منشی عمومی سازمان ناتو میگوید که انتخابات در افغانستان به پایان رسیده. حالا زمان آن فرا رسیده تا در مورد ایجاد یک افغانستان قوی توجه جدی صورت بگیرد. اندرس فوگ راسموسن احسان کرد که به منظور ایجاد یک افغانستان قوی علاوه بر همکاری جامعه جهانی نیاز به حکومتی در افغانستان است که آنجا فساد اداری نباشد و قانون حاکم باشد.
We now look forward to the appointment of a new government under President Karzai's leadership.
حالا انتظار ما از تعیین یک حکومت جدید تحت رهبری رئیس جمهور کرزی می باشد. متحدین از نیت رئیس جمهور به خاطر به وجود آوردن یک حکومت فراگیر و وعده وی به منظور محو فساد استقبال می نماید. مشروعیت به سادگی داده نمی شود بلکه به دست می آید. راسموسن علاوه کرد که در پهلوی فساد اداری افغانستان از ناحیه مواد مخدر رنج می برد و حکومت جدید تحت رهبری حامد کرزی باید این مشکل را از بین ببرد. متعاقبا منشی عمومی ناتو در مورد استقرار قوای ناتو در افغانستان گفت:
I want to make perfectly clear that NATO and her ISAF partners.
می خواهم به صورت کامل روشن بسازم که قوات های ناتو و شرکای ISAF آن به تعهدات خود پایدار بمانند. تا زمان ماموریت خاتمه نیافته اینجا باقی خواهیم ماند. سینلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان فرستادن 10,000 سرباز اضافی به آن کشور است. مقامات آمریکایی تقاضای جنرال مک‌کریستال را بررسی می‌کنند. در همین حال گفته می‌شود که کشورهای دیگر عضو ناتو خواهان فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان نیستند، ولی منشی عمومی ناتو این گزارش را رد کرده گفت:
We have currently 43 nations within the NATO-led ISAF force.
ما 43 کشور را به رهبری ناتو در چارچوب ISAF داریم. از جمله بیش از 15 کشور اعلام کرده است که تلاش‌های خود را در افغانستان بیشتر خواهند ساخت، سربازان بیشتر خواهند فرستاد، تیم‌های بازسازی بیشتر تشکیل خواهند کرد و وسایل بیشتر را به افغانستان خواهند فرستاد. با ستایش از این تعهدات، منشی عمومی ناتو افزود که هر اقدام در افغانستان نیاز به یک زحمت سیاسی قوی دارد. راسموسن همچنان گفت که افغانستان قوی به امنیت جامعه جهانی کمک میکند و به نفع افغان هاست.
در از اظهارات سرمنشی ناتو در رابطه با حکومت جدید در افغانستان شنیدین. اندرس فوگ راسموسن در وبلاگ جدید خود در اظهاراتی که داشته نگرانی جامعه بین المللی را در رابطه با حکومت جدید در افغانستان بخصوص مبارزه با فساد اداری ابراز داشته. خب از اظهارات مقامات بین المللی در رابطه به حکومت جدید در افغانستان شنیدیم. بیایید که از مردم افغانستان بشنویم که از رئیس جمهور آینده ایشان از حامد کرزی چی توقعات دارن. معصومه محمدی از چند تن از شهریان کابل پرسیده است.
سایر حیدری، شرایط امنیتی وخیم‌تر شده، بازار اقتصادی ضربه دیده، برگزاری این انتخابات یک کار معقول نمی باشن.
حسین ریحانی هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. رفتن به دور دوم انتخابات ایجاد یک فرصت دیگر برای باشوب کشیدن شرایط امنیتی خواهد بود. هزینه کردن.
اسمم محمد خالد، شهرمند ولایت خوست. فیصله کمیسیون مستقل انتخابات این نظر داشتیم که باید حتما انتخابات صورت میگرفت، به خاطر که رئیس جمهور ما قانونی میشد، گرچه که ولی هم بسیار و غیر قانونی بود قانونی میشد. بعد صورت دیگه شده، ولی باید اداره نو آقای کرزی کوشش بهتر بکند که امنیت بگیره، باید اداره را ترمیم کنه. او کسایی که حق وظیفه را ده، او کسا را باید بیاره، نه او کسایی که جیب خود پر میکنه.
برای شهر خود انتخابات که بار دوم صورت نگرفت، خوب نخور خوب نشود، بلکه انتخابات اعلان نشد. کمیسیون اعلان کرده که حامد کرزی رئیس جمهور شد، نیکار خوب نشد، ولی بازم که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شد، باید با همه فرایت ها با همه مردم و دکتر صاحب عبدالله را باید را خدمت بکنه.
اسم ما عبدالحمید معلم. از نظر ما چیزی که لزوم دیده کمیسیون انتخابات بده، ما با اون نظر مخالفی هم نداریم، اون کار از او است. اما انتخاب محترم کرزی صاحب بر مردم یک چیز ثابت شده است. در دوران دو دوره حکومت خواه هر خدمتی که کردم، مردم از او احساس ناراضی میکنه. بر مردم خدمت نشده، درست امنیت در وطن تامین نشده، رشوت و فساد از وطن گم نشده. تقاضای ما از محترم کرزی صاحب که در این دوره تجدید نظر کنه، یک حکومت سالم با وجود بیاره که بلکه مردم از این مشکلات و بدبختی با این بکار است که کوشش کنه که مخالفینی که در بیرون قرار داره با او تفاهم صورت بگیرد، با از او دعوت به عمل بیاره، در ادارات خود توجه خاص کند، بلکه این رشوت، خیانت، این فساد اداری را از مملکت کمتر بسازد.
توقعات تعداد از ساکنان ولایت مختلف افغانستان از رئیس جمهور کشور شنیدین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، پروگرام های مربای مرچ و مجله فرهنگی آزادی را برتان در ادامه برنامه داریم. ساعت 1:17 بعد از ظهر است. حالا شما دعوت میکنیم به شنیدن مربای مرچ که بعد دنبال آن پروگرام هفتواره فرهنگی مجله آزادی خدمتتان تقدیم میشه.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام عمت و جاندار مثل گپای مسئولین خدمت شنوندگان عزیز مربای مرچ تقدیم است.
آه دیگه، اینه باز اومدیم تا برتان مربای مرچ بخورانیم. ایره بگوین که چطور هستین با نزدیک شدن خنکا و فصل گلبادک؟
یگانه جان راست میگه، غم زمستان خوردین یا نی؟
وی غم زمستان چیره بخورن؟ امسال خوشکر برد داریم، آجد به تیل و گاز و چوب و زغال نیست خو.
بله، تا که میتانین از برق استفاده کنین، بی از و از چوب و گاز و تیل و زغال کده ارزان است.
غم چه کن جان؟
چی میگی یگانه جان؟
مامور الف شافته گذاشته بیچاره خانه میپولید.
بازیافت یا نی؟
ما چی میفهمون وی؟ اینا خوبش نو دیگه.
اومد دیگه امروز دیگه رقمی که میشه یک خانه برم پیدا کنی که بیخی که تزن همسایه دیگه حسلیم به سر رسیده.
زن جان، یک هفته است که پای در پای نمانده، سوبازیری را امضا میکنم و بابانه قلنج کمر از دفتر میبرایم، کوچه در کوچه و خانه در خانه میگردم تا یک خانه کرایی پیدا کنم، اما نمیشه، چطور کنم؟
آله چرا کوچه در کوچه و خانه در خانه میگردی؟ خود در انمای معاملات برو پیدا میشه؟
اینه ما چی میگم و دنبوریم چی میگه؟ درست است که با کمک رانمای معاملات خانه پیدا میشه، اما کتی ماش ماموریت من میتونم که $300 و $400 کرا بتم. تو خودت بگو که به من رانمای معاملات نشان میتی.
خیلی چطور میشه؟ این زن همزایه خب من را دیوانه کرد، هر روز بانه میگره که علا اتو شده و علا اتو شده.
تو تشویش نکوزن، مدیر دفتر ما یک روز گفته بود که ماماش در خانه خود یک دو اتاق داره، اونمو را به خیالم که با پیسه کم با کرا میته. امروز میرم و امو را هر رقم که شده کتیش قرار داد میکنم. چطور کنم دیگه؟
دلت دیگه به من حوصله نمانده. آراستی فکرت باشه که خانهش خوب باشه، کنه خانه نباشه، موش و چلپاسک و ننه کیکار نداشته باشه که بازدگه و نوا به جانت.
تو رای نزن او زن، من هستم. تو که در خانه بری از اونجا شره و خزنده و پرنده و گزنده گم میشه. اجازه هست؟
بیا 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 در، کی را کار داری؟
کاکا غفار کار دارم.
نه کاکا غفار هستم، بگو چی کار داری؟
مرا مدیر غلام خورزاده تان روان کرد، با شما سلام زیاد گفت، ما آمدیم از خاطرم خانه تان که با کرا میتین سر.
خو به خاطر خانه آمدی؟
گفتم اگه شو امورا با من کرا بتین، من کرا میگیرم.
این خود درست است که خانه را کرا میتو، یکی دو اتاق هست بستان بیکنه؟
درست است صاحب، گزاره و پرده ما میشه، نگفتیم که کرایش چند است؟
کرایش ارزان است، مای 2000 اوغانی.
درست است صاحب، بر ما خوب است، با دیگه کس نتین از ما شد خلاص. یکی چی وقت دیدن خانه بیم کرد؟
این خود درست است که خانه را میگیری، اما ما یک چند شرط و شروط داریم که کرایه نشین باید این شرط ها را قبول کنه.
چی شرط و شروط صاحب؟
این خیلی گوش کو باش، به نمی کاغذ نمشته کردیم. گوش کو قنده بیادر.
بله.
شرط ها و قمویم نیست فامیدی، بسیار معمولی و طبیعی است. یک، کرایه نشین مجبور و مکلف است که نظافت مراعات کرده هر روز تمام اولی را جارو کنه، فهمیدی؟ دو، کرایه نشین باید صبحانه خمیر صاحب خانه را به نانبایی برده و پخته کرده پس به خانه بیاره.
بیاره.
سه، زمانی که زن صاحب خانه کالوشوی و زرشوی می داشته باشه، زن همسایه مجبور و مکلف است کی کارا را بر زن صاحب خانه انجام بده.
انجام بده.
چار، زن همسایه مجبور و مکلف است که هر روز خانه صاحب خانه را پاکاری و جارو کنه.
جارو کنه.
پنج، چون پدر کلان صاحب خانه کمی ریش سفید و پیر است، همسایه مجبور است که روز 3 مرتبه او را تا بیت الخلا رهنمایی کنه.
رهنمایی
و روزی 3 بار دستروش بشویه. کرایه نشین مجبور است اطفال صاحب خانه را سلام بده. اینال اگه با این شرط ها موافق هستی سر سبا کوچه تبیار، اگه نه که نیستی خدا یارت.
بیادر، من نفهمیدم که تو کرایه نشین کار داری یا نوکر.
وای دلم در گرفت، وای دلم کفیدن گرفت، وای دلم کفیدن گرفت.
چی میگی یگانه جان؟ عاشق نشدی که گفت روان هستی دلم کفیدن گرفت؟ ها
نیوی چرا عاشق شم؟ هر کس که عاشق شد دیگه دلش کفیدن میگیره.
خی چرا خوانده روان هستی که دلم کفیدن گرفت؟
ما آهنگ گروه عاشقانه به سراده میخوانم که بر برنامه تیار کردن. نیوی
خو خی خوب است که بیایی که یک جای بشنویم.
خو بیا که بگه بشنویم نیوی.
را
رفتم به شفاخانه، دکتر بود دانه دانه، گفتم که مریض هستم، گفت بیا مای نخانه، وای وای دلم در گرفت.
لای لا 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 لا. روز خبر داد دکتر، دوا خوردم سر به سر، تمام تاریخ تر شده، آل مکده بتر، وای وای دلم در گرفت.
لا 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 لا.
صد کشاوم خدا را شروال با وفاره، دشارکی کابل جان کسافاتا انباره، وای وای دلم در گره.
لای 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 لای.
کماندان شده از شاق میکنه روز دماغ، کارش که ببینی هسته مصروف قاچاق، وای وای دلم در گره.
لای 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 لای.
شار از شار کابل جان، خاک بدش از با آسمان، در کوچیش که میری کسافات از فرار، وای وای دلم در گره.
لای 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 لای.
مشکلات از سراسر مسئولین گوشاش کر، اما به فکر جیب است مردم شده در بدر، وای وای دلم در گره.
لای 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 لای.
رفتم پیش قصاب جان، گوشت نمیکدر زان، چند کیلو گوشت گرفتم دیدم کلش استخوان، وای وای دلم در گره.
لای 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 لای.
نزدیک شد از زمستان، قیمتی شد فراوان، ده گودم و پود کده تیل و گاز از جلاب جان، وای وای دلم در گرفت.
لای 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 لای.
ماموری بیچاره پول ندارم بخورم، گه پس سر خود گه جبه میخورم، وای وای دلم در گرفت.
لای 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 لای.
زمستان چالان شده، برق خوب ارزان شده، بله برق یک مامور بسیار فراوان شده، وای وای دلم در گرفت.
لای 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 لای. وای وای دلم در گرفت، وای وای دلم در گرفت، وای وای دلم در گرفت، وای وای دلم در گرفت.
شنوندگان عزیز، استفاده جویی را خود کلتان بلد هستین که در یک اداره دولتی یا غیر دولتی هر کسی که دستش رسیده چی در مقام باشه و چی نباشه استفاده جویی میکنه، مثلا از موتر، از صلاحیت خود، از چوکی که سر شیشته و غیره. اما در این پارچه تمثیلی که میشنوین، رئیس خوش نداره که کارمنداش از تلفن دفتر استفاده شخصی کنن.
خو در دفتر خو کسی نیست، تلفنم بیکار، باش که به سمیرا جان یک زنگ بزنم. بله سمیرا جان، چطور هستی خورک؟ زنده باشی، اولادا خوب هستن؟ آه نگفتی که میمانی چطور شد؟ چی؟ وی خوار جان، خودتان گفتن که میمانی میتیم، من خب از اون نگفتم که بر ما میمانی بته. خو دیگه حالا که نمیتونی بکو که نمیتونم. آه وی خو گمش کو، یه را بکو که سبا سرای لیلومی میری یا نی؟ خیطو کو که سبا یک جای را واده میمانیم، امونجا میاییم، درست است؟ آه زنده باشی خور جان. خو از بیادر دوال داری که در جرمنیست؟ خو شکر که خوب است.
جمیله جان خیرت خواست؟
بله رئیسم، بر دختر خالیم زنگ زده بودم.
بیبی جمیله جان، این تلفن از دفتر است، برای کار دفتر اینجا فعال شده، نه با کار شخصی. با کار شخصی تون از تلفن موبایلتون استفاده کنین. برین بفرمین حالا دیگه تکرار نشه گپ. برای عجب مردمه، امی که صبح دفتر آمدن میدون طرف دفتر رئیس و از تلفن دفتر هر جور زنگ میزنن، فقط اینجا پیزیوز دمی گل صبح اصاب ما را زرن خراب کردن. اوهو ده ای وقت کی زنگ زد؟ اوهو غلام، السلام علیکم غلام جان، خوب استی؟ ساعت خوب جان جور است؟
زنده باشی مدیر گل آقا.
خودت چطور هستی و بیادر؟
والا من خوب هستم شکر، اولادا خوب هستن.
بخیر باشی مدیر گل آقا، امیخوار و خوارزادت پشتت بسیار عدق شدن، گفتن که به مامای ما به کابل زنگ بزن که یک چند ساعت کتیش گب بزنیم. نه
خو ایتو که هست خی گوش کو غلام جان، خی توی تو که یک کار کو که تلفون قطع کو که من عدیش از تلفون دفتر برات زنگ بزنم که مصرفت نشه. نه
مربای مرچک برتان تقدیم کردیم اینا خلاصید وی؟ مام دیگه آدرس مرچکی را گفته و از پیشتون می رخصتیم وی؟
رادیو آزادی؟
برنامه مربای مرچ؟
صندوق پستی 1471
کابل افغانستان وی؟
آدرس های ما دوالایات؟
هرات 40
مزار شریف 19
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784
یونیورسیتی تاون پشاور.
خدا حافظ
از مام دیگه اما توی
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
برنامه را با وجیزه های از جبران خلیل نویسنده لبنانی آغاز می کنیم. درباره زندگی، مرگ و زندگی یکی هستند، همان گونه که بحر و دریا. آن که تنها در یک بهار زندگی می کند همچون کسی است که سالیان بسیار زندگی کرده است. زندگی فقط شادی و نشاط نیست، بلکه زندگی خواست، عزم و اراده است. انسان همانند کف بر روی امواج دریا شناور است. آن هنگام که باد می‌وزد چنان ناپدید می‌شود که گویی هرگز وجود نداشته است. و چنین است زندگی ما هنگام مرگ. روزمره‌های زندگی، معبد و مذهب و آیین و کیش شما هستند. با تمامی وجود وارد آن شوید. سلام، ملی احراری هستم و مجله فرهنگی آزادی را پیشکش می کنم با این گزارش ها. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید قرار است کنفرانس برای بازسازی بوداهای بامیان سال آینده برگزار شود. کندنکاری های خودسرانه و قاچاق آثار باستانی در افغانستان ادامه دارد. و اما برای عرضه خدمات بهتر توریستی دفتر رهنمای جهانگردی در بامیان به فعالیت آغاز کرد. همه این گزارش ها و برنامه افشار عشق را پس از خبرهای فرهنگی می شنوید. خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را به رشنا نظری پیشکش می کند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش‌های تازه راه اندازی می‌شود تا بقایای تمثال‌های بودای تخریب شده در بامیان از گزند حوادث طبیعی در امان بمانند. ضیا افشار، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که قرار است مسئله بازسازی مجسمه‌های بودا در سال آینده میلادی در یک کنفرانس بین‌المللی در کابل مورد بحث و بررسی قرار گیرند. اما وی گفت که حالا نیز کار به خاطر حفاظت از بقایای این مجسمه‌ها جریان دارد.
در امسال هم در سال 2009 هم متخصصین که از طرف یونسکو و وزارت اطلاعات فرهنگ دعوت شده بودند در ساحه، در خود رواق، در داخل خود رواق که جایی که خود مجسمه های بودا در اونجا بودن و استاده بودن، کار شروع کردن و عملا هم کار میکنن. خود ساحه خوازه بندی شده و متخصصین در او بخش شروع کردن به کار که مطابقتانیم تمام رواقهایی را که بر اثر انفجار احتمال ریزشش هست اینا را پس دوباره مستحکم بسازیم.
برای پیشبرد این کار اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو همکاری هایی را با وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد. در سالهای گذشته نیز مطالعات در مورد احیای مجسمه های بودا که در سال 2001 میلادی به وسیله طالبان مسلط تخریب شده اند صورت گرفته بود. مقامات در موزیم ملی افغانستان میگویند که یک مجسمه تاریخی این کشور را که به شدت آسیب دیده بود و تخریب شده ترمیم کردند. این مجسمه موسوم به بودای ستوا سالها قبل از منطقه بالاحصار کابل کشف و به دست آمده بود و جزی از آثار گرانبهای موزیم ملی در افغانستان شناخته می شود. مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که این اثر با ارزش تاریخی به وسیله خود افغانها دوباره ترمیم شده است. در جریان سالهای اخیر برخی از افغانها در زمینه ترمیم آثار باستانی آموزش‌های ویژه‌ای کسب کردند که عمدتاً این آموزش‌ها به وسیله باستانشناسان ژاپنی و فرانسوی فراهم شده است. گفته شده است که اقدامات برای ترمیم آثار تخریب شده تاریخی در افغانستان در سایر ولایات نیز به اجرا گذاشته می شود. فرهنگیان افغان در هفته‌ای که گذشت بار دیگر در سوگ یکی از نویسندگان و روشنفکران نشستند که در بیرون از این کشور جان به جان آفرین تسلیم کرد. پروفسور رسول امین، یکی از فرهنگیان سابقه دار افغانستان که زمان مسئول یکی از بنیادهای فرهنگی در شهر پشاور پاکستان بود و بعداً مدت به عنوان وزیر معارف کشور ایفای وظیفه کرده بود، در استرالیا چشم از جهان پوشید. از پروفسور رسول امین به عنوان یکی از نویسندگان تاثیرگذار در فرهنگ و ادبیات معاصر افغانستان یاد می شود. گروهی از جوانان در ولایت شمال کابل دست به چاپ مجله ذوقی فرهنگی زدند که بیشتر مطالب وابسته به ذوق جوانان را منتشر خواهد کرد. نخستین شماره مجله ذوقی نوین به تازگی از چاپ بیرون شده و قرار است با تیراژ بلند در اختیار جوانان قرار گیرد. ناجی صدیقی، یکی از مسئولین این مجله، به رادیو آزادی گفت که مجله نوین از این پس هر 15 روز منتشر خواهد شد. به گفته وی آنان جدا از مسائل وابسته به جنگ و تفنگ در مورد فرهنگ، ادبیات و مسائل وابسته به اندیشه های جوانان مطالب را تهیه می کنند. و خبر آخر این که فیلم افغانی آخرین ملکه زمین از ساخته های یک فیلمساز افغان به جشنواره بین‌المللی فیلم های مستقل هامبورگ راه یافته است. روزنامه راه نجات چاپ کابل نوشته است که فیلم آخرین ملکه داستان مرد جوان افغان را بیان می کند که در ایران به سر می برد و از سالها از خانمش دور بوده است، اما دغدغه حمله نیروهای بین‌المللی بالای طالبان مسلط در افغانستان وی را وامی دارد تا به کشورش برگردد. گفته شده است که انتظار محمد رضا عرب، کارگردان فیلم، این است تا نمایش این فیلم در فستیوال آلمان بتواند توجه را جلب کرده و افتخار را نیز نصیب وی بگرداند.
در خبرهای فرهنگی شنیدید که وزارت اطلاعات و فرهنگ و سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگویند تلاش‌ها برای حفاظت و ترمیم آثار تاریخی در افغانستان ادامه دارند. مقامات این ارگان‌ها که در مورد پروژه‌های خاص ترمیم بودا در بامیان صحبت می‌کردند گفتند تا کنون 5 میلیون دلار برای استحکام جداره‌های بودا به مصرف رسیده است و قرار است در سال 2010، یعنی سال آینده، کنفرانس به منظور بررسی نیازمندی‌ها برای بازسازی مجسمه‌های بودا برگزار شود. گزارشی که از معصومه محمدی داریم با صدای محمد ضیاء افشار معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آغاز می شود.
ای که ما تا چه اندازه میتونیم این مجسمه ها را ترمیم بکنیم صحبت های جریان داره، مسائل تکنیکی که به چه صورت و به چه تکنیک و با کدام مواد ما کار عملی بسازیم عملا در همه کنفرانس که پیش رو داریم اینا مطرح خواهد شد.
در سال 2001 میلادی مجسمه های بودا توسط طالبان تخریب گردیدند. این عمل واکنش های جهانی را در پی داشت که تخریب این آثار تاریخی که جزو آثار قدیمی در جهان به شمار می روند را محکوم کردند. به گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکنون 5 میلیون دلار در زمینه استحکامات اولیه مجسمه های بودا به مصرف رسیده است. بخش اعظم این کمک ها از سوی کشور ژاپن تمویل شده است. شیگوری آیوگی رئیس یونسکو در افغانستان در مورد اقدامات این سازمان چنین معلومات می‌دهد.
کارها بالای بودای کوچک ادامه دارد و در سال آینده میلادی یعنی در سال 2010 به پایان می‌رسد. پس از آن ما کار بالای تمثال بودای بزرگ را آغاز می‌کنیم. یونسکو به عنوان نماینده جهانی برای حفظ آثار تاریخی جهان بسیار خوشحال است که با دولت افغانستان همکاری نزدیک دارد که چگونه آثار تاریخی را محافظت کند و به جهان این پیام را بدهد که چطور افغانستان می‌تواند سرپای خود استاده شود و پیشرفت نموده در صلح زندگی کند.
گزارشی را در رابطه با برنامه بازسازی بوداهای بامیان شنیدید که قرار است به این منظور سال آینده کنفرانس برگزار شود. و اما میراث‌های فرهنگی در افغانستان در طول سال‌های جنگ همواره آسیب دیدند. کندنکاری‌های خودسرانه ادامه دارند و آثار باستانی هنوز قاچاق می‌شوند. اخیراً زیارت به نام بی بی آینه در پوزایشان شهر پل خمری توسط قاچاقبران آثار تاریخی شکافته و آثار از آن به غارت برده شد. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم، عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان در این باره میگوید:
وقتی که ما رفتیم از نزدیک دیدیم ساحه در حدود تقریبا 5 متر یا 6 متر عمیقا نفس زمین کنده شده بود. با بعد از او در دهلیز یا دالان زیر مقبره حفریات صورت گرفته بود. مقبره هم تقریبا در حدود 10 متر امتداد درازی و چیزش میاد طول و عرضش میاد. ما فکر میکنم که حتما دستاوردهای مقدماتی دارن یا ما تحت از چیزهای دیگری وجود داره درمی ساحه، یا اگر کشیده باشن چیزهای وجود داشته که کشیدن موفق شدن به خاطر از اینکه ساحه خیلی عمقا فرو رفته بود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان همچنین افزود یک تن در پیوند به همین قضیه بازداشت شده است که تحقیقات در مورد جریان دارد و هنوز معلوم نیست که فرد بازداشت شده چه پیوند به کاوش این زیارت دارد. و اما بی بی آینه کیست و چگونه از آن زیارت به وجود آمده است؟ نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان میگوید:
اصلا دو خواره هستند، یکی بی بی آینه است، یکی بی بی گواره، با چهار برادر، خواجه آمون، خواجه آسون و بابا قنبر که یک برادر دیگه فراموش کردیم. اینا در وقت زمان در وقت اسلام یعنی کسایی بودن که در برابر کفار اینا جنگیدن و در برابر کفار مقاومت کردن.
عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در گفتگوی تلفنی با رادیوی آزادی در مورد رسیدگی به همچو حادثات گفت: میراث‌های فرهنگی مال مردم است و اگر مردم خود در نگهداری آن جدیتی به خرج ندهند، دولت نمیتواند به تنهایی به این همه آثار و آبدها که به هزاران ساحه میرسند عسکری بگمارد و از آن نگهداری کند. گفته میشود از اینکه بغلان در شمال کوه هندوکش بر سر راه تمامی ولایات شمال و شمال شرقی کشور افتیده و نیز روزگار راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده، آثار و آبدهای زیادی از آن زمان در اینجا باقی مانده است. باستانشناسان که آبدات تاریخی کشف شده در این ولایت را جزء اندکی از یادگاری های آن زمان میدانند بر این باورند که هنوز قسمت مهمی از تاریخ گذشته بغلان که شاید هم خیلی غنی و پربار باشد در زیر خاک این ولایت پنهان است.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بغلان از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواسته است برای جلوگیری از قاچاق آبدات تاریخی امکانات بیشتری تکنیکی و نیرو را در اختیارشان بگذارند.
بغلان سرشار از جاهای تاریخی است، آثارهای باستانی زیاد دارد. اگری حفاظت نشود در این شب و روزی که ما تلاش همجانبه به خرج میتیم به خاطر حفظ و حراست یزی و نوبه خود ماست، اگر دولت متوجه نشود به طرف نابودگی و طرف چور و چپاول
قانونی بیشتر و دفعات غیر قانونی بیشتر سود کشانیده می شود. از مرکز ما مطالبه اجرا می کنیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ متوجه شود، در اینجا ولایت متوجه است، کماندانی امنیت متوجه است، همیشه اینا قطعی ما بدل مسایی به خرج دادن، اما امکانات بیشتر تکنیکی و فنی و به اصطلاح اداری ازی از وزارت اطلاعات و فرهنگ است که اونا به اثر وقت بر ما متوجه شوند. غیر از او ما فکر می کنیم که مهار کردن این زمینه یا پیشبرد پروسه حفاظت باستانی در اینجا محال است و غیر ممکن است، با ما رسیدگی کردن نمیتونیم، هر چی که باد آباد، هر چی که هر کسی خواست بکنه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به خاطر عرضه خدمات بهتر برای گردشگران خارجی که از ولایت بامیان دیدن می کنند، دفتر رهنمایی توریسم و جهانگردی در این ولایت گشایش یافت. بنیاد انکشافی آقا خان با بودجه PRT این دفتر را ایجاد کرده است. حبیبه سرابی والی بامیان در گزارشی که از خبرنگار محل داریم در این باره می گوید:
برنامه‌ای که فعلا روی دست است، معلومدار چیزی که مهم است برای توریست، باید سهولت‌های لازم هم به وجود بیاید که داشتن راهنمای توریست برای رساندن توریست به جاهای مختلف نقش بسزایی در رشد و انکشاف صنعت توریسم در بامیان داره.
اما اینکه این دفتر راهنمای جهانگردی چه خدمات را به جهانگردانی که به بامیان میآیند ارائه میکنند، زهرا ناصری معاون این دفتر توضیح میدهد.
این یک تادی است که ما 21 نفر راهنمای توریست را ایجاد کردیم. خدمات هم که برای توریست ها میدیم است که ما هر اطلاعات که باشه در اونها انتقال میدیم، اونها را در ساحه میبریم و ساعات دیدنی بامیان کلش نشان میدیم.
همچنین دفتر خدمات ترانسپورتی برای جهانگردان در بامیان ایجاد شده است. جواد وفا مسئول این دفتر میگوید:
بلند به ضرورت ها و چیزایی که میهمان های ما در ولایت بامیان داشتن، ما یک خدمات ترانسپورتی در ولایت بامیان جور کردیم و امیدوار هستیم که مردم ما و کسایی که ضرورت دارن از بهره ببرن.
در سال جاری تا هنوز 1709 گردشگر داخلی و جهانگرد خارجی برای دیدن آثار تاریخی و مناظر طبیعی بامیان به این ولایت آمدند که 554 نفر آنان خارجی هستند. این آمار نسبت به صدها هزار نفر از گردشگران و جهانگردانی که در سالهای پیش از جنگهای گذشته به بامیان می آمدند بسیار کم است. با گفته والی بامیان، هرچند که امنیت خود ولایت بامیان خوب است، اما اوضای امنیتی کل کشور در کاهش دیدن جهانگردان از بامیان تأثیر گذاشته است. دفتر راهنمایی جهانگردی در بامیان با بودجه PRT و توسط بنیاد انکشافی آقاخان ایجاد شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. در این اواخر شاعران جوان افغان به تقلید از هایکوهای ژاپنی قطعات کوچک می سرایند که نامش را هایکوواره گذاشتند. این قالب نوزاد سرایندگان و هواخواهان زیاد پیدا کرده است که در این برنامه روی علل پردازش به این قالب و شباهتهایش با هایکوی ژاپنی بحث می شود و نمونه های از هایکوهای ژاپنی و هایکوواره های دری نیز تقدیم می کردد. در آغاز گپ های محمود جعفری شاعر افغان را بشنوید که در مورد هایکوواره ها گپ می زند و نیز کوتاه‌ترین قالب های دیگر رایج در ادبیات افغانستان را نام می برد.
شعر کوتاه به معنای عام آن تاریخچه بسیار طولانی دارد. مثلا خسروانی نوعی از شعر کوتاه است. رباعی، تک بیت یا به اصطلاح فرد، دو بیتی، ترانه ها، اینا هم نوعی از شعر کوتاه است. همینطور تر، کار کلماتور، لندای، انواع دیگر از شعر کوتاه می باشد که هر کدام سابقه بسیار طولانی دارد. آنچه منظور نظر از شعر کوتاه هست امروز هیچ یک از این انواع نمی باشد. شعر کوتاه به مفهوم خاص آن که برگرفته شده از هایکوهای ژاپنی است در دهه 60 در ایران رواج یافت، ولی در افغانستان در این یکی دو سال اخیر یک مقدار شاعرای جان به این نوع از شعر گرایش پیدا کرده. شعر کوتاه البته در میان بسیاری از شاعران جوان ما تا هنوز تعریف نشده. به همین لحاظ تعداد از شاعران ما شعر کوتاه سپید را هم به عنوان هایکو برای شعر کوتاه ارائه می کنند و برخی دیگر هم طرح‌ها و یا کارکلماتورهای را ارائه می کنند به نام شعر کوتاه، ولی تعدادی از شعرهایی هست که اینها را ما مشخصا شعر کوتاه می نامیم.
شعر در قالب‌های گوناگون ارائه می شود. هر قالب ظرف است که برداشت‌های حسی، عاطفی، فلسفی، اندیشه‌ها و تفکر شاعر را در خود جا می‌دهد. شاعران به تناسب مضامین و موضوعاتی که دارند، قالب دلخواه خود را برمی‌گزینند. به همین دلیل، یکی غزل سرا می‌شود، یکی در رباعی سرایی، یکی در قصیده، یکی هم در سرایش شعر سپید و یا نیمایی مهارت بیشتر می‌داشته باشد. البته شعر هر سرزمین در قالب‌ها و گونه‌های ادبی جا می‌گیرد که شاید در کشورهای دیگر کاربرد نداشته باشد. مثلا زبان پشتو با لندای، زبان ژاپنی با هایکو، زبان اردو و فارسی با غزل، زبان انگلیسی با لیمریک و ساندها و شعر عرب با قصیده شناخته می‌شود. گاه این قالب‌ها به ادبیات سرزمین‌های دیگر هم می‌رسد. مثلا رباعی یا ترانه در آغاز مخصوص فارسی زبانان بوده که بعدها اعراب آن را تقلید کرده و به کار بستند. به همین ترتیب قالب قصیده مال خاص اعراب بوده که فارسی زبانان بعدها آن را به کار گرفتند. و یا شیر سپید که نخستین بار در کشورهای انگلیسی زبان پدید آمد، در حالی که امروزه در همه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. یک چنین تعامل میان ادبیات کشورها وجود دارد. هایکواره ها یا شعر خیلی کوتاه سمصرایی تقلید است از هایکوهای ژاپنی. هایکو شعر مخصوص مردم ژاپن است که 17 هجا دارد و در 3 سطر نوشته می شود. هایکو وزن و قافیه ندارد و مسائل مربوط به طبیعت را در خود جا می دهد. هایکو در واقع تصویر یک لحظه و یا شرح یک لحظه است. توجه کنید به ترجمه چند هایکوی ژاپنی و ببینیم که هایکواره های زبان دری که امروز سروده می شوند چقدر از لحاظ شکل و محتوا به هایکوهای ژاپنی نزدیک است. آه ای پروانه، رویایت چیست؟ وقت بال زدن روی ناقوس بزرگ پروانه می نشیند و می خوابد. از رودخانه تابستان می گذرم با لذت، چپلی هایم در دست. با عبور مار کمر راست کرد، نرم نرمک علف. گرد یک دریاچه سپیددم را انتظار می کشند، هم شکارچی و هم مرغابی. حالا توجه کنید به چند هایکوواره از محمود جعفری به صدای شاعر.
دانه ریخته‌اند بر خاک فرش خیابان کبوتران وحشی، اشکهای تو آفتاب ما پهلو میگیرند کنار پل لبخند. نی مینوازد دهقان پر است از پرنده آسیاب، سنگ از فلاخن رها می شود، هیاهوی مرغان غنوده در چمن.
هایکوهای ژاپنی با هایکواره های دری تفاوت ریشه‌ای دارند، زیرا هایکو برخواسته از یک فرهنگ خاص است با بینش ها و تعریف های خاص خودش، در حالی که هایکواره ها تعریف مشخصی ندارند و محصول فرهنگ دیگر است. سوال این است که دلیل تقلید فارسی زبانان از هایکوها در چیست؟ آیا تنها ساختار درونی و معجز بودن آن سبب گردیده است که شاعران دری زبان به آن بپردازند یا دلیل دیگر هم دارد؟ محمود جعفری پاسخ می‌دهد.
یک عامل بیرونی داره که همو عدم وقت داشتن بسیاری از خواننده هاست. دلیل دیگر در خود شعر کوتاه هست. این شعر کوتاه در حقیقت دریای را در درون یک کوزه برای خواننده ارائه می دهد. یکی از دلایلی که می تواند در رواج یافتن شعر کوتاه در میان نسل جوان نقش بسزایی بازی کنه همین مسئله ساختار درونی شعر کوتاه است.
هایکو نخستین بار در ایران با ترجمه های از احمد شاملو و عین پاشایی در دهه 40 به فارسی زبانان شناختانده شد. پس از آن کسانی آمدند و به تقلید از هایکوهای ژاپنی شعرهای سرودند که در بدنه ادبیات فارسی دری پدیده تازه‌ای بود. هایکواره همانند شعر سپید و نیمایی در واقع از ایران به شاعران افغان رسید و امروزه شاعران زیاد در این قالب شعر می سرایند. حفیظ الله شریعتی، یاسین نگاه، نور احمد پاییز، امان پویامک، فریدون ابراهیمی و حضرت وحریز از جمع شاعرانند که در این قالب اشعار سرودند. در این قسمت برنامه هایکواره های از امان پویامک شاعر افغان تقدیم می شود. کودک از درخت آمد پایین، خاطره پیرمرد بالا رفت. وقت خشکیدن درخت هیچ کس گریه نکرد غیر از اره. گریبان می دارم، ام فصل غوچی ها در من مهاجر می شوند. اگر چشم هایم را سر راه گذاشتم، برای کوری راه نیست، من برای آمدنت آب آوردم. تا به حال تعریف مشخصی از برای شعر کوتاه و یا هایکواره به وجود نیامده و شاعران زبان دری سعی می کنند به تقلید از هایکوهای ژاپنی چیزهای بسرایند. در حالی که هایکوها بیشتر با طبیعت و زیبایی های آن سر و کار دارد، در هایکواره ها شعرا می کوشند حتی به عشق و تغنی و مسائل اجتماعی، سیاسی و روانی هم بپردازند. در باب این پدیده کوتاه باید گفت که شاید یکی از علل رویاوری شاعران فارسی زبان به سرایش این قالب کوچک، کمی وقت در سرایش و خوانش شعر دراز باشد. همچنان که در عرصه داستان نویسی، داستان کوتاه جای رمان های دامنه‌دار را گرفت و سپس داستان خیلی کوتاه یا مینیمال جای داستان کوتاه را. شاید در شعر هم فشرده سازی قالب ضرورت می رود تا به حرف سعدی هرچه به قامت کهتر به قیمت بهتر. اما اینکه قالب کوچک هایکواره چقدر می تواند مسائل حسی و عاطفی و فکری افغان ها را در خود جا بدهد جای بحث و تعامل است. در آخر چند هایکواره از فریدون ابراهیمی شاعر افغان به صدای شاعر تقدیم می شود و پس از آن به برنامه نقطه می گذاریم.
در هفتمین سال گشت تر مرگیت، اکلیل شعر پریشانی بدوش دارم. حرف نیست یا من زبان جبرئیل نگاه تو را نمی دانم. پیمانه ها را چگونه پیمانه کردند؟ سم نه، کفه پیمانه میزان نیست. چقدر فرو رفتم، هیهات که پشت خانه خیال ویرانه است.
گل شکفته خواهد شد، کنار.